بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. بحثی رو که در این جلسه در خدمتون هستم بحث علائم ظهور هست. بحث علائم ظهور از بحث‌های مهم در میان مباحث محضریت هست که کتاب‌های متعددی رو به خودش اختصاص داده. خب همونطوری که می‌دونید با اینکه عموم مردم حضور حضرت و ظهور حضرت رو خواستار هستند، زیرا در سایه ظهور ایشون عدالت برقرار میشه، ادعی هم به دنبال اون هستند که این ظهور به عقب بیفته و ادعی از دنیا طلب ها هم هستند که به دنبال اون هستند با سودجویی و با ادعای دروغین مهدویت مردم رو فریب بدن و گمراه بکنن و اونها رو به طرف خودشون بچشونن. خب سوال اینجا مطرح میشه و اون این هست: ما اگر بخواهیم ظهور حقیقی رو تشخیص بدیم، آیا برای ظهور علائم و نشانه هایی هست یا نه؟ اینجا هست که بحث علائم و نشانه مطرح میشه. منظور از علائم و نشانه یک مطلب یعنی اون نشانه ها، اون پدیده هایی که آدم رو به یک مطلبی دلالت و راهنمایی میکنه. مثلا شما میخواید به یک شهری برید، اطلاعات از اون شهر ندارید، راه رو بلد نیستید، میان به شما میگن که مثلا نزدیک اون شهر این علامت ها هست، دست راست جاده کوهیست، سمت چپ جاده مثلا یه باقیست با این ویژگی های خاص، که شما وقتی میرسید به این کوه و میرسید به این باغ هم متوجه میشید دچار مسیر انحرافی نشدید و هم متوجه میشید به اون شهر مورد نظر نزدیک شدید. این علامت هایی که در مسیر جاده قرار داره شما رو نسبت به مسیر و هدف راهنمایی میکنه. باید توجه داشت علامت های ظهور دخالتی در فرایند ظهور ندارند، یعنی رابطه وجودی بین علائم ظهور و اصل ظهور نیست. علائم ظهور یک سری پدیده هاییست، یک سری حوادث و اتفاقاتیست که وقتی این حوادث و اتفاقات میافته ما متوجه میشیم امر ظهور میخواهد رخ بدهد، به ظهور نزدیک شدیم، نه اینکه بخواد یک علامتی در پیدایش ظهور دخالت داشته باشه. پس ما تعریف علامت ظهور رو هم الان به دست آوردیم. علامت های ظهور همون نشانه هایی هست که تحقق اونها انسان رو آگاه میکنه به ظهور. خواصی هم برای علامت ها هست. خاصیت اول این هست که علامت های ظهور باعث میشه انسان بتونه قیام حقیقی حضرت رو از مدعیان دروغین تمیز بده. وقتی یک کسی اومد به دروغ ادعای کرد، هیچ علامتی هم رخ نداده، آدم متوجه میشه که ادعای کذبیست و وقتی هیچ دلیلی نداره، هیچ علامتی هم رخ نداده. وقتی علامت ظهور رخ بده، خاصیت دوم این میشه که علامت ظهور باعث میشه انسان آماده تر بشه. اگر ناگهان حضرت ظهور بکنه، ممکنه انسان ها در اون آمادگی لازم نباشن. البته همیشه انسان باید آماده باشه، ولی در مواردی آمادگی نیست یا کم هست. علامت ظهور باعث میشه انسان آماده تر بشه. خاصیت دوم این هست: علامت ظهور باعث میشه کسانی که نسبت به قضیه محضریت و ظهور حضرت دچار شک و تردید بودند و با دیده گمان و احتمال نگاه میکردن، به یقین برسن و از کوچه شک و تردید خارج بشن و در صف منتظران واقعی بتونن قرار بگیرن. علامت های ظهور باعث میشه دشمنان و معاندان هشدار بهشون داده بشه یک زنگ بیدار باشیست که ظهور دیگه میخواد رخ بده. اگر تا حالا عنادی داشتید، تا فرصت هست برگردید خودتون رو اصلاح بکنید و از صف مخالفان و از جبهه شیطان خارج بشید. این بحث علامت هاست و تعریفش و خواستش. قبل از این که بخواییم به خود علامت ها بپردازیم، چند تا نکته رو باید بهش دقت بکنیم که حالت مقدماتی داره. نکته اول، تقسیماتی هست که برای علامت ها گفته شده. اولین تقسیم که مشهورترین تقسیم هست، تقسیم علامت ها به علامت های حتمی و غیر حتمی هست. این تقسیم بندی از روایت ها استفاده شده. این وقتی روایت ها رو نگاه میکنه میبینیم که در روایت ها علامت ها به دو دسته تقسیم شده. مثلا امام باقر در روایتی میفرمان ان من الامور امور موقوفه و امور محتومه. از امور موقوفه داریم و امور محتومه، امور معلق و مشروط داریم و امور حتمی. و این سفیانی من المحتوم الذی لابد منه. سفیانی از اون امور حتمی هست که حتما اتفاق میفته. آدرس روایت هم برای کتاب غیرت نعمانی هست، باب 18 حدیث 16. خب پس ما فهمیدیم یکی از تقسیم ها تقسیم علائم به حتمی و غیر حتمی است و منظور از علائم حتمی علامت هایی است که حتما رخ میده و علامت های غیر حتمی علامت هایی هست که ممکنه رخ بده و ممکن هم هست که اتفاق نیفته و رخ نده. تقسیم دیگری هم برای علائم شده و اون تقسیم علائم هست به علامت های عادی و غیر عادی. منظور از علامت عادی یا علامت طبیعی، علامتی است که واقع شدنش در گذر زمان امر قابل احتمال و پیشبینی هست، یک روال عادی داره. مثلا خروج سفیانی یا خروج یمانی یک امر عادی میتونه قلمداد بشه. منظور از علامت های غیر عادی و غیر طبیعی، علامت هایی هست که روند طبیعی و اون حالت عادی که بر مردم و بر جامعه و بر نظام حاکم هست گویا با این علامت نمیخونه. مثلا کسوف و خسوف، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی. خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی ما داریم، منتها خورشید وقتی بخواد گرفته بشه معمولا آخر ماه قمری گرفته میشه، حالت نجومی اینطوری هست. و ماه اگر بخواد گرفته بشه در اواسط ماه قمری ماه گرفتگی داریم. حالا اگر این ماه گرفتگی بیاد آخر ماه قمری و خورشید گرفتگی بیاد در وسط ماه قمری، این برخلاف اون روند حرکتی منظومه شمسی و علم نجوم هست، به این میگن غیر طبیعی. تقسیم بندی دیگری هم برای علائم شده و اون تقسیم علائم به متصل و منفصل. منظور از علائم متصل اون علامت هایی هست که خیلی نزدیک به زمان ظهور رخ میده. مثلا داریم یه در روایتی داریم که یکی از علامت های ظهور قتل نفس زکیه هست که این در همون اوائل در مثلا 15 شب قبل از ظهور رخ میده. خب به این میگن مثلا علامت های متصل. علامت منفصل علامتی است که یک مقداری با اصل ظهور فاصله زمانی داره. این تقسیم بندی دیگر. تقسیم بندی های دیگری هم شده که خب خیلی لطفی نداره و من گفتنش هم لزومی نداره. نکته دیگری که باید توجه بکنیم بحث قانون بدا هست. ما توی مباحث عقیدتمون یک قاعده و قانونی داریم که معروف هست به قانون بدا. این از عقاید شیعه هستش. خود بدا در لغت معنای ظاهر شدن و آشکار شدن هستش. اما توی اصطلاح وقتی گفته میشه منظور این هستش که امری که بر مردم مخفی بود و اونها چیز دیگری فکر میکردن، اون امر آشکار میشه و روشن میشه. اون چیزی که مردم گمان میکردن نیست و مطلب امر دیگریست. این به حالت کلیست. البته خود بدا توی بحث های مختلف دینی طبق این معنای کلی، معنای روانتری طبق اون بحث دینی قرار توی اون طبق اون بخش دین معناش روشن میشه. مثلا داریم میگیم یک حکمی از خداوند هست، این حکم در اختیار مردم قرار میگیره و مردم باید به این حکم عمل بکنن. حالا مردم فکر میکنن که این حکم تا ابد ادامه داره، در حالی که در نظر خدا این حکم یک زمان مشخصی داره. وقتی زمانش تمام شد اون حکم نسخ شه. مردم این حال به این حالت هم میگن بدا، یعنی حکم برداشته شد و وظیفه دیگر جایگزین این وظیفه شد. توی بحث های علامت های ظهور و حوادث منظور از بدا این هست که گاهی یک واقعی، یک رویدادی پیشگویی میشه توسط ائمه معصومی که این اتفاق میفته، بعد هم به خاطر اینکه شرایط عوض میشه، میدونید که انسان ها دارای اختیار هستن، به خاطر اختیار انسان ممکنه شرایط به گونه ای رقم بخوره و این علامت و این پدیده اتفاق نیفته. مثلا این مناسب هست که مرحوم مجلسی در بهار الانوار جلد 4 صفحه 121 حدیث 67 به نقل از کتاب کافی روایتی نقل میکنه که روزی پیغمبر با اصحاب نشسته بودن، یک فردی یهودی که برای جمع‌آوری هیزم داشت از مدینه خارج میشد به حضرت رسید و گفت السلام علیک، یعنی مرگ بر تو. حضرت هم جواب دادن علیک، بر خودت. یهود رفت، اصحاب ناراحت شدن، گفتن یا رسول الله ایشون دعای نفرین ترون در حق شما شد و آرزوی مرگ برای شما شد، اجازه میدادید و پاسخ میدادید؟ پیغمبر فرمودن که من خودم پاسخ دادم، امروز یک مار زهرآیینی او رو نیش میزنه و او خواهد مرد. خب اصحاب هم دیگه حرف پیغمبر بود، پذیرفتن. یهودی رفت و بعد از یک مدتی برگشت. اصحاب وقتی دیدن یهودی برگشته تعجب کردن و از پیغمبر سوال کردن که شما مثلا گفته بودید ایشون میمیره در حالی که ایشون برگشت. پیامبر به یهودی گفتن این کوله بار هیزم رو بذار زمین. اون شخص گذاشت زمین، نگاه کردن در میان هیزم ها مار زهرایی میدیدن. بعد پیامبر به یهودی گفتن امروز چه کار نیکی انجام دادی؟ یهودی گفت کار خاصی انجام ندادم، موقع که داشتم از شهر خارج می شدم دو قرص نان داشتم که برای طول روز که کار می کنم و گرسنه می شم از این قرص نان بتونم استفاده بکنم. توی راه که داشتم می رفتم یه فقیری به من برخورد، یک قرص نان رو من به فقیر دادم. حضرت فرمودن که همین سببه باعث شد بلا از تو دست بشه و الا تو توسط این مار نیش زده می شدی و می مردی. البته خب ما میدونیم هم خداوند به حالت اول یعنی مرگ و حالت دوم یعنی صدقه و تأخیر مرگ اطلاع داره و هم وجود مقدس پیغمبر. حالا این که پیغمبر اینطوری گفتن برای اینکه درسی باشه برای اصحاب، اصحاب چیزی یاد بگیرن. اون چیزی که ما میخوایم بهش نگاه بکنیم این هست که یک رویدادی پیشگویی شد و اون مرگ یهودی بود و این رویداد اتفاق نیفتاد و بلا حاصل شد. خب همین حرف توی مباحث علائم ظهور هم مطرح میشه. بدا در علامتهای ظهور یعنی چی؟ بدا در علامتهای ظهور به این معنا هست که گاهی اوقات یک علامتی، یک نشانه ای از طرف ائمه معصومین پیشگویی میشه و میگن این اتفاق میفته. اما خب چون جامعه انسانی جامعه اختیاری هست و انسانها دارای اختیار هستن، ممکن هست شرایط به گونه ای رقم بخوره که زمینه پیدایش اون علامت رخ نده و اون علامت واقع نشه. به خاطر همین میگن چی؟ میگن بدای در علامت رخ داد. و میدونیم اول هم گفتن که چون بین ظهور و علامت رابطه ایجادی و شرط و مشروطی نیست، اگر علامتی رخ نداد در اصل ظهور اشکالی پیش نمیاد. البته یه نکته رو باید توجه کرد، اون این هست که یک بحثی هست و اون این که وقتی ما میگیم در علامتهای ظهور امکان بدا هست و ممکنه بدا رخ بده، آیا در علامتهای غیر حتمی فقط بدا رخ میده یا علامتهای حتمی هم ممکنه دچار بدا بشن، یعنی علامت حتمی هم رخ نده؟ این بین اندیشمندان و اهل نظر بحث هست. عده‌ای میگن ممکنه بدا رخ بده، عده‌ای هم میگن اگر بدا رخ بده خب تقسیم علائم به حتمی و غیر حتمی لغو میشه. از طرفی سنت و روش خدا بر این هست که یک علامتهایی بذاره مردم آمادگی داشته باشن بتونن بدون مشکل ظهور حضرت رو بپذیرن. اگر بنا بشه هیچ علامتی نباشه، مردم در شناخت ظهور دچار مشکل میشن. این رو از روش خدا به دور هست. لذا معتقد هستن در علامتهای حتمی احتمال این که بعدا رخ بده نیست. این بحث البته هست. نکته سومی که در بحث علامتهای ظهور باید بهش توجه کرده، این نکته بسیار مهم هست، بحث تطبیق علائم هست. که منظور این هست میان علامتهایی که در روایات گفته شده، این علامتها رو بر حوادث خارجی تطبیق میدن و میگن این حادثه واقع خارجی همون پیشگویی و همون علامتی هست که در روایت ها اومده. به این میگن تطبیق. و بعد هم مثلا سوالات زیادی مطرح میشه، کدام از علامت ها رخ داده، کدام یک از علام ظهور واقع شده. ما باید حواسمون باشه تطبیق کار پسندیده ای نیست. همونطور که میدونید جریان امام زمان یک جریان بسیار حساسی است. چرا؟ به خاطر اینکه صدها سال هست مردم منتظر او هستند و با ظهور او جهان پر از عدل و داد میشه. لذا یه حساسیت خاصی مردم به فرایند ظهور دارن. حالا لذا بحث تطبیق یک جذبی رو در میان مردم ایجاد میکنه. مردم ناگهان متوجه یک پدیده میشن، این پدیده با ظهور، با علامت ظهور رفت داده میشه، با ظهور رفت داده میشه، یک التهابی فضای جامعه رو پر میکنه. ما احساس میکنیم اصل تطبیق کار غلطی است. تطبیق یعنی چی؟ یعنی که انسان بیاد بگه چی؟ بیاد بگه انسان بیاد بگه که این حادثه خارجی همون علامته، به صورت قاطعانه این حرف رو بزنه. به صورت احتمال گفتن طوری نیست، اما به صورت قاطعانه اگر کسی این حرف رو بزنه به نظر ما کار پسندیده و صحیحی نیست. چند تا علت داره. علت اول این که برخی از علامتهایی که در کتابها اومده، این در کتابهای مخصوصا جدید اومده، قابل اعتماد و اعتنا و اعتبار نیست. نمیشه به این روایت ها توجه کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اولا سند برخی از اینها اشکال داره. یعنی کسانی این رو گفتن که دروغگو بودن. متن بعضی از اینها اشکال داره. ما نگاه میکنیم مثلا توی کتاب های متقدم و گذشته که حالت منبع اصلی ما رو دارن، مثل کمال الدین مرحوم صدوق، مثل غیبت طوسی مرحوم شیخ طوسی، مثل غیبت نعمانی مرحوم ابی زینب نعمانی، ببینیم که در اینها علامت های محدودی گفته شده. یا حتی در کتاب ارشاد شیخ مفید ما وقتی روایت ها رو نگاه میکنیم ببینیم 10-15 تا علامت بیشتر روایت نداره، با اینکه خود شیخ مفید علیه الرحمه در ابتدای بحث علامت هاشون تو کتاب ارشاد قسمت امام زمان حدود 50-60 علامت رو ذکر کردن، اما روایت هایی رو که میارن این روایت ها مثلا 10-12 تا علامت رو بیشتر پوشش نمیده. حالا مثلا تو بعضی از کتاب ها 200-300 تا علامت میان ذکر میکنن. خب این علامت ها اولا سند درستی نداره. ممکنه کسی بیاد بگه خب ما در بهار نگاه میکنیم میبینیم که روایت های متعددی اومده. خب چرا اگر این روایت ها اعتبار نداره مرحوم مجلسی گفته؟ باید توجه داشت. اولا مرحوم مجلسی خیلی از روایت هایی که تو بعضی کتاب ها آورده اونجا نیورده. حالا بر فرض میکنیم که مرحوم مجلسی روایت ها رو آورده باشه، چرا ایشون آورده؟ دو تا علت داره. یکی این که همه روایت ها در یک جا جمع بشه، نه این که من روایت ها رو کامل قبول دارم، یعنی مرحوم مجلسی نمیگه من روایت ها رو کامل قبول دارم، ایشون جمع کرده تا اهل نظر و تحقیق روایت ها رو بتونن با هم نگاه بکنن و اظهار نظر دقیق تر و کامل تر بکنن. این یه نکته. نکته دیگری که از خود مرحوم مجلسی هم استفاده میشه این هست که ایشون اصلا برخی از روایت ها رو آورده نه به عنوان این که بخواد بگه من این روایت ها رو قبول دارم و بهش توجه دارم، نه، فقط به این عنوان که بیاد بگه این روایتی که من دارم براتون میگم برای این هست که به شما بگم حضرت مهدی یک امر متفقون علیه، همه فرقه ها حضرت مهدی رو قبول دارن. روایتی هست در جلد 52 بهار که مرحوم مجلسی وقتی که این روایت رو مطرح میکنن، روایت سندش به عمر سعد میخوره. آدرس اینطور هست: جلد 52 بهار، صفحه 227، حدیث 90. یه روایت طولانی هست که برخی از علامتهای ظهور رو هم داره. سند این روایت عمر سعد فرمانده سپاه یزید در کربلا هست. انسان بسیار فصیح هست و ما به او هیچ اعتماد و اعتباری به هیچ اعتنای قائل نیست. او وقت مرحوم مجلسی میگه من این روایت رو آوردم، با این که سند روایت اشکال داره، با این که متن روایت تشویش و اضطراب داره، فقط برای این آوردم که به شما بگم چی؟ به شما بگم که بحث حضرت مهدی یک بحث اتفاقی است و حتی دشمنان شیعه و اهل بیت هم حضرت مهدی رو و ظهورش رو پذیرفتن. این یه نکته. نکته دیگر این که برخی از این علامت هایی که الان ذکر میشه و به عنوان علامت ظهور گفته میشه اصلا رفتی به بحث ظهور نداره، بلکه یک پیشگویی هست که از ائمه مطرح میشه تا در این پیشگویی یک نکته به مردم گفته بشه. مثلا در یک روایتی داریم که امام باقر میفرمان که توقع و صوت یعتی کن برطتن من قبل دمشق، یک صدایی از طرف دمشق میاد فیه لکن فرجان از این، گشایشی هست برای شما. خب حالا اولا این که این صدا چی هست خیلی روشن نیست، ثانیه حضرت نیمدن بگن که این مربوط هستش به فرایند ظهور امام زمان، نه، میگن این اتفاق که بیفته برای گروه شیعه یک گشایشی هست. حالا یک کسی میاد این صدا رو از علامتهای ظهور بخواد قلمداد بکنه، خب روشن هستش که این اشتباه هستش. نکته دیگری که باید بهش توجه کرد این هست که اصلا ما به خاطر نقصان فهممون، به خاطر اینکه احاطه نداریم به همه رویدادها، بخوایم تطبیق بکنیم دچار خطا میشه. شما نگاه بکنید به قرآن کریم، به ابتدای سوره آل عمران در اون آیات 31 به بعد، حضرت عمران یکی از پیامبران بنی اسرائیل اومدن بشارتی دادن. اون بشارت چی بود؟ این بشارت این بود که خدا فرزندی به من خواهند داد، پیامبر خداست و این فرزند مصلح هست، منجی هست. بشارت دادن. خب پیغمبر خدا بود، مردم این بشارت رو پذیرفته بودن. وقتی حضرت حنه همسر حضرت عمران حامل شد، حضرت عمران از دنیا رفت. نه اینکه حضرت عمران بشارت داده بودن خدا به من فرزندی خواهد داد و این فرزند پیامبر خواهد بود و منجی خواهد بود. خب همه فکر کردن همین جنینی که در شکم مادر هست، در شکم حضرت حنه هست، همون پیامبر موعود هست. حتی خود مادر هم همچین اعتقادی داشت، لذا نز کرد امنی نظر طوله که مافی بطن محررا. نه اینکه فکر میکردن ایشون پسر هست، خود مادر نز کرد که من این رو آزاد نظر میکنم آزاد باشه، یعنی اون وظیفه فرزندی و مادری رو از گردن او بر میدارم، نمیخوام که او در قبال من خودش رو در یک چارچوبی ببینه، آزاد باشه و در راه خدا راحت بتونه فعالیت بکنه. خب حضرت هنه زایمان کردن و حضرت مریم به دنیا آمدن که یک دختر بودن. یک موجی در بنی اسرائیل رخ داد. عجب حضرت عمران علیه السلام که به ما بشارت داده بودن که بناس پیغمبری از ایشون بیاد و مادر هم خودش نذر کرده بود بچه دختر ماننده بچه پسر نیست، دختر که نمیتونه پیغمبر باشه طبق اون نظامی که خداوند قرار داده، دختر که نمیتونه در راه خدا آزاد باشه مثلا همیشه در مسجد باشه به خاطر اینکه خانم ها در ایام مجبور هستن از مسجد خارج بشن. یک التهابی افتاده بود و مردم تو فکر بودن که پس این حرفی که حضرت عیسی حضرت عمران علیه السلام زد چی بود، مگر بشارت و وعده نداده بود؟ خداوند در سوره مؤمنون آیه 50 چی میفرماد؟ میفرماد که مردم حواسشون به این بود که بشارت حضرت عمران چی هست و فکر میکردن که بچه باید پسر باشه و او آیه و نشانه ما باشه، در حالی که ما نگاهمون چی بود؟ ما نگاهمون این بود میخواستیم که هم بچه و هم مادر هر دو آیه و نشانه باشند، هر دو آیه و نشانه باشند. یعنی چی؟ یعنی این که ما اون پیشبینی مردم رو قبول نداشتیم، کنار زدیم. اون چیزی که من خدا اراده کردم این بود که حضرت هنه اول دختری به نام مریم داشته باشه که این سرآمد زنان الگو و نمونه و اسوه باشه با اون ویژگی ها که وقتی حضرت زکریا علیه السلام بر حضرت مریم در اون محراب وارد میشد که اگر کاری داشت برای حضرت مریم انجام بده، میدید در نظر حضرت مریم میوه هاییست که این میوه ها بهشتی هست، این جایگاه بزرگ حضرت مریم هست، این نشانه هست. خدا میگه اراده ما این بود که هم این مادر باشه و نشانه باشه و هم حضرت عیسی آیه و نشانه باشه. خب ما نگاه میکنیم خود خداوند تفکر و اراده های مردم رو در موارد خط بطران میکشه، میگه من اون چیزی که شما فکر میکنید نمیپذیرم. این همین هست در بحث علامت های ظهور هم میاد، در بحث تصویر ممکنه ما فکر بکنیم علامتی همین حادثه واقعی است و این حادثه خارجی همون علامت هست، در حالی که اراده خود ممکنه چیز دیگری باشه و حادثه دیگر اون علامتی باشه که گفته شده. بنابراین تطبیق قاطعانه به این که بگیم این حادثه واقعی و خارجی همون علامت هست کار پسندیده و صحیحی نیست. ممکنه سوال مطرح بشه اگر تطبیق کار درستی نیست پس علامت چه فایده‌ای داره؟ اگر ما نتونیم بگیم این حادثه همون علامت ظهوره پس ما چطور میتونیم روند ظهور و فرایند ظهور رو تشخیص بدیم؟ ما نیاز داشتیم علامتی باشه به کمک علامت ظهور رو تشخیص بدیم. حالا شما میگید نگو این واقع همون علامته، پس ما چطور از علامت استفاده بکنیم؟ در پاسخ باید بگیم چی؟ باید بگیم همین که یک واقعه خارجی شباهت داره با علامت ظهور، این شباهت باعث میشه انسان احتمال بده که این حادثه همون علامت. این احتمال که داده شد انسان خودش رو برای ظهور آماده میکنه. منتهای مراتب چون احتمال هست اگر ظهور رخ نده انسان دچار مشکل نمیشه. میگه چی؟ میگه من احتمال میدادم این علامت ظهور باشه، احتمال من احتمال غلطی بود و دلسردی و دلزدگی به وجود نمیاد. خب با توجه به صحبت هایی که من الان عرض کردم خدمت شما، ما این نکته رو متوجه شدیم که علامت های ظهور منظور نشانه هایی است که انسان رو به ظهور دلالت میکنه. قاعده بدار رو گفتیم، اشتباه بودن تطبیق رو گفتیم، و انشاءالله در جلسه آینده به معرفی برخی از مشهورترین علائم بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عشقت شفای سینم، مهدی بیا مهدی بیا، دست من و دامان تو، جان جهان قربان تو، چشم من و احسان تو، مهدی بیا مهدی بیا، مهدی بیا مهدی بیا، ای دلبر دور از نظر، ای شاهد بالا منتظر، ای منتظر، مهدی بیا مهدی بیا، اندر سر راه تو من صبر و تأمل تا بکه، هجرت تحمل تا بکه، این غم تقبل ثابت که، مهدی بیا مهدی.